پنج عصر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی سابق هرات از اشتراک کنندگان این نشست و خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با تشبیه‌هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بدیم.
حکومت طالبان تاکنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام‌های طالبان از چهره‌های مخالف حکومتشان به عنوان چهره‌های آزموده شده انتقاد کردند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه داریم که با هم می‌شنویم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف مرز بین افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمی‌گردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکان را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپاین تطبیق واکسین باز ماندند. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان میگوید که 8 جنگجوی افراطی را در یک حمله در مرز با افغانستان کشته است. بخش مطبوعاتی اردو شام یکشنبه در اعلامیه گفت که نیروهای این کشور به یک مخفیگاه شبه نظامیان در منطقه سرر راغه یورش بردند که منجر به تیراندازی شدید شد. به گفته اردوی پاکستان در نتیجه 8 جنگجوی تندرو کشته شدند. اردو همچنان گفت که سربازان اسلحه و مهمات را از این مخفیگاه کشف کردند. این اظهارات و ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جزئیات بیشتری در مورد هویت 13 جویان نیز دادن نشده است. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که در حمله انتحاری با کاروان نیروهای امنیتی در بنو در خیبر پختونخوا 1 نفر کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان بارها حکومت کنونی افغانستان را متهم کرده که تحریک طالبان را در پاکستان پناه داده، اما حکومت طالبان این اتهامات را با شدت رد کرده، گفته است که آنها مسئول امنیت پاکستان نیستند. و اسرائیل و گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریست قلمداد شده در مورد فهرست تبادله زندانیان فلسطینی و گروگانان اسرائیلی ابراز نگرانی کرده که امروز دوشنبه باید رها شوند. یک مقام قطری در این باره به خبرگزاری رویترز خبر داده است. این مقام افزود که میانجیگران قطری در حال همکاری با اسرائیل و حماس برای حل مسائل و اجتناب از تأخیر تبادله زندانیانند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حماس دیروز یکشنبه 17 گروگان از جمله 14 اسرائیلی و 1 آمریکایی را رها کرد. در بدل رهایی این گروگان‌ها، اسرائیل 39 زندانی فلسطینی را رها کرد. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این مسائل و موضوعات را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. نشست مسما با دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
امیدوارم که انشاءالله این کنفرانس کنفرانس ها بتانه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان.
آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در ولایت جنوبی و غربی افغانستان.
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شد.
او در ادامه خواستار راه حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که به گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرده رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، طوره که در صدر اخبار شنیدید، نشست به نام دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ادامه دارد و ده ها نفر از مقامات سابق، نمایندگان کشورها و کارشناسان در این نشست اشتراک دارند. قرار است این نشست فردا هم ادامه یابد. گلحسین رحمتی یکی از مسئولان این نشست را با خود داریم. رحمتی صاحب، محورهای اصلی بحث امروز کدام ها بودند؟ بفرمایید.
سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان. سپاس شما. همونطوری که شاهد هستید، 11 دوری گفتگوی امنیتی هرات برای بار دوم در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد از طرف مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که آقای مرادیان اینا به پیش می‌برد و امروز آغازین روزی بوده که با 6 پنل در سناریوی که همونطور در مهمان ها توضیح داده شد تقسیم گردید. در ابتدا با ترانه میهنی و مناجات خواجه عبدالله انصاری، دکلمه مناجات خواجه عبدالله انصاری آغاز گردید و سپس قاسم شاه سکندر، رئیس مرکز مطالعات افغانستان، سخنانی داشت و همچنین محترم شرف رحیمی، رئیس ریاست برقات استراتژیک کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان هم صحبت داشت. آقای سپنتا در افتتاح اینا تشخصیت بودن که صحبت کردن و آقای سپنتا مهمونان را خوش آمدید گفت.
آقای رحمتی، تشکر از معلومات شما. چرا این نشست این بار هم در دوشنبه دایر شد؟ آیا گزینه دیگری وجود نداشت؟
بدون شک همونطوره که شما میفهمین، در افغانستان چنین گفتمان ها با مشکلاتی زیادی روبرویه. مسئولین یا مکبر رهبری از مطالعات استراتژیک تصمیم برادر یک از کشورهای منطقه، البته خواستن شاید تاجیکستان هم نباشد، ممکنه سال آینده در ایران یا مثلا در ازبکستان یا کشورهای آسیایی دیگر که همسایگی افغانستان نزدیکتر برگزار کنه. یعنی یک استراتژی خاص تنها تاجیکستان نبوده. خب بنابراین که یک تفاهم با ما اکادمی هنون یک نهادی است که در اون که در راستای افغانستان خیلی سال هاست که کار شده، یک تفاهم صورت گرفتن و این کنفرانس
همین
بار است که در دوشنبه برگزار شد.
تشکر. شنیدیم که طالبان هم دعوت شده بودند به این نشست، اشتراک نکردند. آیا پاسخی داشتند؟ چی گفتند؟
خب مرکز مطالعات استراتژیک یک نهادی است که از تمام نهادهای ملی و بین المللی دعوت میکنند تا در اینکه یک زمینه گفتمان برای یک راهکار خوب برای افغانستان پیدا شده و از تمام نخبگان سیاسی و فرهنگی از هر جنایی باشد و خیلی کارشناس های کشورهای منطقه از جمله پاکستان، هند، ایران در اینجا دعوت شده و از خود جمهوری تاجیکستان و اساتید یا نماینده پارلمان پاکستان در این گفتمان شرکت داشتند. روی از این جهت میتونه که به اصطلاح یک همگوادی باشد، یک گستره خوبی داشته باشد برای افغانستان و کشورهای منطقه.
تشکر رحمتی صاحب. آیا اعلامیه هم در نظر دارین نشر کنین در پایان نشست؟ و قبل از این که این سوال پاسخ بگین، ایتو گفته میشه که این نشست اساسا باید کارشناسانه می بود و قسمی که از اشتراک کنندگان برمی آید، اما زیر تأثیر مخالفان سیاسی طالبان قرار گرفته.
خوب شما شاید سناریوی برنامه که برای 6 پنل و برای 2 روز در 6 پنل چهره های سیاسی، فرهنگی، کارشناسان، ابراز نظر داره قبل از قبل آجندا تعیین شده و بدون ذکر در تأثیر هیچ نهادی یا کشوری یا طالب یا امارت داره، او بحث خود داره، یک فضای آزاد، یک گفتمان آزاد، یک گفتمان مدنی و آرام را اندازی شده و اصلا هدفی از این مرکز همیه که نظراتی تمام نخبگان را، چی از داخل افغانستان باشد، بیرون افغانستان باشد، چهره های سیاسی کشورهای منطقه باشد، نهادهای ملی و بین المللی، در این سهم بگیرند و بر اساس یک گفتمان، یک راهکار خوب و یک پالیسی خوب و یک نقشه راه را درست برای آینده افغانستان تنظیم کند تا یک روشنایی انشاءالله بیاید.
تشکر بسیار زیاد. گل‌حسین رحمتی، یک تن از مسئولان برگزاری نشست مسما با دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت سالوان اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو روز دوشنبه در ولایات جنوبی و غربی افغانستان آغاز خواهد شد. این در حال است که برخی مهاجران تازه بازگشته از پاکستان میگویند که فرزندانشان هنگام ورود به کشور واکسن پولیو دریافت نکردند و به همین دلیل نگران هستند، اما برخی دیگر میگویند که فرزندانشان واکسن شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
عبدالسلام که در حال حاضر ساکن ولسوالی نورگل ولایت کنر و پدر 8 کودک است، از این میان 3 کودکش زیر سن 5 سال هستند. او میگوید که یک هفته پیش از طریق دروازه ترخم به افغانستان بازگشته است و زمانی که وارد افغانستان شد، کودکانش به استثنای یک تن از آنان که بیمار بود و به کلینیک مراجعه کرده بود واکسن نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم، تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
این در حال است که پیش از این یک مسئول واکسینی پولیو در افغانستان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه واکسین برای کودکان بازگشت کننده در 14 مسیر تیم های تطبیق کننده واکسینی پولیو جابجا شدند. اما آدم خان که از دروازه چمن اسپین بولد برگشته میگوید که فرزندانش واکسن پولیو دریافت کردند.
ما در پنجاب پاکستان زندگی میکردیم و به افغانستان آمدیم. اطفال ما اینجا واکسن شدند.
پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 5 قوس ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دسته جمعی مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در کنار دیگر چالش ها خطر ابتلای کودکان به بیماری پولیو را افزایش خواهد داد. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج اطفال یا پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. امسال 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که همه آن در ولایت نینگرهار بوده است. برنامه پیشگیری از فلج کودکان در پاکستان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که نمونه محیطی این ویروس در شهرهای پشاور، کراچی، چمن و راولپندی تایید شده است. مسئولان این برنامه افزودند که این نمونه ها در ماهای سپتامبر و اکتبر امسال گرفته شده و ویروس فلج اطفال در مناطق شناسایی شده است. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره برنامه این وزارت پاسخ نداد. با این حال خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روزی یکشنبه گزارش داد که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو بر روز دوشنبه در ولایات غربی و جنوبی آغاز شده است. در این خبر جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نشده است. به گفته آگاهان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که درمان ندارند و تنها با واکسن میتوان کودکان را از ابتلا به این بیماری فلج کننده نجات داد. دکتر نورالله متخصص اطفال و داخله در این باره توصیه های برای خانواده ها دارد.
و این مریضی است که هم آزاردهنده و رنجدهنده برای والدین است و هم طفل هم در زندگیش رنج میبره. بنابراین بهترین طریقی علمی و منطقی و معقول و اسلامی شمیسته که طفلا را واکسین کنیم.
پیش از این مسئولان برنامه پیشگیری از پولیوی صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان و برخی از واکسیناتورها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به همکاری خانواده ها نیاز دارند. سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود که خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. سازمان جهانی صحت رفت آمد گسترده و نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان را دلیل مهم شیوع فلج اطفال در این دو کشور خوانده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید مردم افغانستان برای مقابله با تأثیرات تغییرات اقلیمی نیاز به حمایت فوری دارند. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشته که در جهان افغانستان در میان 10 کشور قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو هستند. در همین حال شمار از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می‌گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید رسیدگی به بحران ناشی از آفات طبیعی در افغانستان به پشتیبانی فوری نیاز دارد. این سازمان روز یکشنبه در شبکه اکس خود یا توییتر سابق نوشته که افغانستان در میان 10 کشور در جهان قرار دارد که با بیشترین تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی روبرو است. اوچا گفته که خشکسالی‌های شدید در افغانستان در حال تشدید است که معیشت را از بین می‌برد و گرسنگی را افزایش می‌دهد. در ادامه آمده که درجه حرارت نسبت به حد اوسط جهانی در این کشور بالاتر است و تخریب محیط زیست زراعت را تهدید می کند و معیشت را به خطر می اندازد. در همین حال شماره از آسیب دیدگان رویدادهای مختلف طبیعی در افغانستان می گویند در نتیجه آفات طبیعی نیازمند کمک های بشر دوستانه شدند. عبدالعظیم یکی از دهقانان در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت از 4 سال بدین سو برای آبیاری کشت و زراعتش آب کافی وجود ندارد و نه تنها که نتوانسته مصارف خانواده اش را به دست بیاورد بلکه قرضدار هم شده است.
هر سال ما 10 خروار 20 خروار گندم میگرفتیم، یعنی کلا سال ما را بس میکرد، از خوراک و از خود نان و کل چیز را بس میکرد. حالا اصلا تاوان است دیگه، گندمی که هر چی که ذخیره کرده بودیم او را داخل زمین ریختیم و دوباره دیگه نه سبز شد نه فایده ما مرسان، یعنی بیشتر در قرض فرو رفتیم.
همچنان سید جان باشنده ولسوالی دایمیرداد که 3 ماه قبل زمین های زراعتی و درختان باغش در نتیجه سرازیر شدن سیلاب از بین رفته به رادیو آزادی میگوید کمک هایی که بتواند نیازمندی های آنان را رفع کند صورت نگرفته است.
سیلاب زمین های ما را کلش برده، هیچ زمین نمانده، درخت ها و باغ ها کلش تخریب شده. کمک ها شده دیگر کدام نهاد و کدام مؤسسه زیاد کمک نکرده که مشکلات ما مردم ما حل بکنه.
از سوی هم احمد علی باشنده ولسوالی نایب رفی ولایت هرات که از زلزله های اخیر خانه و اموالش را از دست داده به رادیو آزادی گفت آنها نیاز دارند برایشان هرچی عاجل سرپناه فراهم شود.
خانه ما کلا تخریب شده، هر چی داشتیم رفته زیر خاک، اصلا در صورت کلی هیچ وجود ندارد. اول در اول آرزوی ما اینه که به ما یک جای سرپناهی درست بشه، نی زمه نی چوبه نی گازه نی دیگه و ما سرپناه تیار کنیم که تا اولادام و از یخ و از سرما و از نجات بیاد.
ولایت هرات در ماه اکتبر گواه زلزله های مرگبار پیهم بود که بر اساس آمار اوچا حدود 1500 کشته و بیش از 2000 زخمی بر جا گذاشت و بیش از 48000 خانه را تخریب کرد. گفتنیست که سازمان ملل متحد حدود 1 ماه قبل با هشدار از احتمال تشدید بحران کمبود مواد غذایی در افغانستان، آفات و تغییرات اقلیمی را از عوامل قابل ملاحظه در این رابطه خوانده بود. بر اساس آمار قبلی اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در حال حاضر 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که به گفته این سازمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان شمار نیازمندان به کمک های بشر دوستانه در زمستان پیش رو افزایش خواهد یافت.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جوزف بوریل مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شد. آتش بس قرار است 28 نوامبر فردا پایان یابد. در جریان آتش بس 4 روزه ده ها گروگان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی تبادله شدند. همکارم مقیمین های با جزئیات بیشتر.
آتش بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان گروه تروریستی قلمداد می کند پس از ساعت 12 امشب پایان می یابد. اما اتحادیه اروپا و تعداد دیگری از سیاستمداران خواستار تمدید آنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است. او در ادامه خواستار رای حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که به گفتهش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند. با گزارش فرانس پرس بورل افزود هیچ چیزی نمیتواند وحشتی را که حماس در 7 ماه اکتبر علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شد توجیه کند. اما با گفته او وحشت نیز نمیتواند وحشت دیگر را توجیه نماید. گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را که اکثر غیر نظامیان بودند کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ سربازان اسرائیلی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است حمله کردند که به گفته وزارت صحت عامه غزه نزدیک به 15,000 نفر کشته شدند. هر دو طرف جنگ با میانجیگری قطر، مصر و امریکا آتش بس را برقرار کردند که طی آن ده ها گروگان اسرائیلی و اسیران فلسطینی مبادله شدند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش بس را تمدید کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از مقامهای اسرائیلی اعلام کرد که آماده تمدید آتش بس موقت بشردوستانه هستند اما به شرطی که روزانه 10 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. این خبرگزاری همچنان به نقل از گروه تندرو حماس گفته که این گروه هم در حال آمادگی برای تمدید آتش بس است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه تایمز آف ایندیا درباره تقاضای اخیر ملل متحد از پاکستان مبنی بر متوقف ساختن اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد یک مطلب نشر کرده است. ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که بخصوص با در نظر داشت فقر و زمستان پیشرو در افغانستان اخراج این مهاجران را متوقف کند. روزنامه می افزاید که هرچند چنین درخواست از سوی دیگر سازمان ها و حکومت ها نیز از پاکستان شده ولی حکومت موقت این کشور اعتنای نکرده و به اخراج مهاجران ادامه می دهد. در این مطلب تایمز آف ایندیا می خوانیم که کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از اسلام آباد خواستار شده که روند اخراج دسته جمعی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد را متوقف کند. برخی نهادهای بین المللی گفتند پاکستان که این روند را سر از اول نوامبر آغاز کرده تا کنون بیش از 400,000 نفر را به افغانستان اخراج کرده است. روزنامه تایمز آف ایندیا می نویسد که مقامات پاکستان قبلا گفته بودند که شمار مهاجران افغان در این کشور به 4,400,000 نفر می رسد که از جمله 1,700,000 نفر اسناد ندارند. روزنامه می افزاید که هرچند فعالان حقوق بشر به استر محکمه پاکستان عارض شده اند که از اخراج دسته جمعی این مهاجران جلوگیری کند ولی هنوز معلوم نیست که این درخواست چه زمان از سوی این محکمه مورد غور و بررسی قرار می گیرد. در حالی که روزنامه تایمز آف ایندیا بر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پرداخته، روزنامه نشنل که از سکاتلند نشر می شود در یک عنوان خود می نویسد که یک مؤسسه خیریه در سکاتلند خواستار کمک با صدها نفر آسیب دیده از زلزله های اخیر در هرات شده است. در ادامه مطلب می خوانیم که این مؤسسه خیریه به نام گلاسکو افغان یونایتد که توسط مهاجران تأسیس شده می خواهد با 500 نفر از آوارگان زلزله های فاجعه بار ماه گذشته در هرات کمک کند. این زلزله ها که اولین آن به قدرت 6.3 درجه ریشتر بود، چندین قریه را به خاک یکسان کرد و هزاران کشته و زخمی به جا گذاشت. یک تن از کارمندان این مؤسسه به نام عبدالبوستانی به روزنامه گفته که مردمانی که از قبل چیز اندکی داشتند اکنون هیچ ندارند و به کمک سخت نیازمند هستند. و ایمی افزاید در حالی که زمستان پیش روست نیازمندی ها عاجل تر است. نشنل می نویسد که هرات حتی قبل از زلزله ها دچار مشکلات بود، چون اقتصاد کشور با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بحرانی شد و کمک و تمویل خارجی با افغانستان به گونه قابل ملاحظه کاهش یافت. روزنامه می افزاید که فقر شدید در سراسر کشور زندگی بسیاری مردم را تحت تاثیر قرار داده و سبب مشکلات جدی چون سوء تغذیه و دیگر مشکلات صحی می شود. نشنل از قول آقای بوستانی می افزاید که بحران کنونی در کشور و ویرانی که زلزله ها به میان آورد از سرخط اخبار در غرب خارج شده که در نتیجه مردم در کشورهای غربی شاید از حجم رنج و آسیب مردم هرات بیخبر باشند. وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و توسعه می گوید طالبان 4 کارمند محلی یک مؤسسه امدادرسان متعلق به دولت جرمنی را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 کارمند مؤسسه جی آی زد در بازداشت قرار دارند و تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان اطلاعات رسمی به آنها داده نشده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی میگوید که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولت این کشور را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که آنان بازداشت 4 کارمند محلی مؤسسه اداره جرمنی برای همکاری بین المللی جی آی زید را تایید میکنند. او گفت که تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان جی آی زید به آنان اطلاعات رسمی دادن نشده است. این سخنگوی وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی تاکید کرد که آنان این موضوع را جدی گرفتند و از تمام کانال‌ها برای رهایی این کارمندان محلی جی آی زید تلاش می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اداره جرمنی برای همکاری بین‌المللی جی آی زید یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت می‌کند. برخی آگاهان امور اقتصادی میگویند که این گونه بازداشت ها تاثیر منفی و مستقیم بر روند کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان دارد و اگر این وضعیت ادامه یابد مؤسسات کمک رسان از روند فعالیتشان در افغانستان خسته خواهند شد. پوهان محمد بشیر دودیال یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت
اگر وضعیت به این ترتیب باشه که حاکمیت فعلی مؤسسات پای در پای بسته کنه در وظایفشان و یا کارمندان از اونها را مورد مؤاخذه و مورد بازخواست و تفتیش و تلاشی قرار بدن، اونا دل سرد میشن. بنان ضرور است ما کمک از اینا را بدون از اینکه کدام شکی در موردشان داشته باشیم، بهتر است که اونا را تشویق کنیم، اونا را استقبال کنیم، بخاطر از اینکه مردم ما در نهایت فقر دچار هستند. با آمدن زمستان پریشانی مردم هنوز هم اضافه تر میشه.
این در حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند که نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه مؤسسات امدادرسان دارند و نباید در روند کار این مؤسسات مشکلات ایجاد شود. محمد الله و شبانه دو تن از آنان در کابل بر رادیو آزادی گفتند
از این سرکا بوتر جمع میکنم، کار منمی از روزانه 100 روپیه یا 50 روپیه اگه پیدا شدم خوشبخت هستم، اگه پیدا که نمیشه سر مشکل است. دیگه بیکار هستم، از کمک ها خیلی پایش دریافت نکردیم، بسیار مشکلات بد قرار داریم. دیگه خود خداوند رحم کنه سر از ملت.
شب و روز ما با فقر، با غریبی، با بیچارگی یک بوجیار ده میگرم ایران میمانم که روغن ازیر از کجا کنم. مثل ما هزار نفر مردم افغانستان دینمی مشکلات سر دوچار است. نکنین دیگه افغانستان از این بد بتر نکنین.
این در حال است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در ماه میزان گفته بود که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک های بشر دوستانه در سال جاری در افغانستان بازداشت شدند. پیش از آن هم دانیال اندرس امان کننده امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که امدادگران در افغانستان به گونه گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان های امدادگر در افغانستان کشته شدند. شدند. پیش از این نیز محدودیت طالبان بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی باعث بسته شدن و یا به تعویق افتادن کار مؤسسات مددرسان در افغانستان شده بود. کشوری که در حال حاضر 29.2 میلیون تن نفوس آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.